بیننده گرامی، ساعتی پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. مقامات در کیف روز 4 مارت خبر دادند که در دوام 24 ساعت گذشته نیروهای اوکراینی از چندین حمله روس‌ها به شهر بخمود پیشگیری کردند. این اظهار در حال است که گروه واگنر ادعا نمود که شهر واقع در شرق اوکراین را تخمیناً پر را تسلیم کرده است. متخصصان غربی میگویند وضع در بخمود مرکب باقی میماند و مدافعان اوکراینی تحت فشار بیشتر قرار میگیرند. در گزارش ستاد کل نیروهای مشترک اوکراین درباره گردانده شدن 150 حمله در یک روز گذشته در شهر و منطقه های بخمود، لیمان، افدیفکا و شختارسک خبر داده شد. ستاد کل گفت دشمن پیوسته تلاش دارد بخمود را به احاطه بگیرد و افزود که نیروهای اوکراینی چندین حمله اطراف بخمود را در ناحیه های Васюківка, Дубова, Василівська та Іванівська боспас гардонідан. Тафсилоти маузу дар ідомаи барнома. از روی حادثه مرگ یک شهروند تاجیکستان در قزاقستان تحقیقی پیش از دادگاهی شروع شده است. مطبوعات قزاقستان خبر داد که در یک صدمه автомобілі روز 3 مارت در قطعه راهی سمره شیمکنت در نزدیکی دهه قلیبه ناحیه ایرگیز قزاقستان یک شهروند تاجیکستان درگذشت. چند رسانه محلی خبر داد که در نتیجه برخورد نقلیات ماشینبری ولو و باربری دف راننده دف درگذشت. معلوم گردید که او شهروند تاجیکستان بوده است. در جمعیت تاجیک کنی قزاقستان بر رادیوی آزادی گفتند هویت شخصی کشته شده را میسنجند، ولی فعلا معلومات بیشتر در دست نیست. برای شهروندان تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای مرکزی، شاهراهای قزاقستان سمت مهم حرکت مسافران و ماشین های باربر به سمت روسیه به حساب می رود. برابر با این خطر رخ دادن حادثه های ناخوش هم کم نیست. تشکیلات سازمان ملل متحد اید به غذا و کشاورزی گفت بهار سال 2022 توانست معرکه با موفقیت مبارزه با حمله ملخ مراکشی را برگزار کند. گزارشی که این سازمان روز 4 مارت در وبسایتش نشر نمود میگوید منطقه های جنوبی تاجیکستان که با افغانستان هم مرز می باشند ماهای مارت و اپریل سال 2022 شاهد حمله افزاینده ملخ های مراکشی شدند و خطری پهنشوی افزاینده آن به منطقه های دورتر از مرز این کشور سمنگان و بغلان هم پیش آمد. با سبب عملهای سری وقتی تحت نظارت گرفتن وضعیت در تاجیکستان میگوید این سازمان از خطر آسیب دیدن محصولات کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه خطلان پیشگیری شد. به نوشته این سازمان در نتیجه وضع معیشی و امنیت غذایی 20 هزار خواجگی در تاجیکستان از حمله ملخ حمایت کرده شد. منبع‌های آشنا با طرح لوله‌های زیرآبی گاز روسی نوردستریم با آژانسی ریترز گفتند که این طرح عین زمان از فعالیت می‌ماند و در فرصت نزدیک تعمیر و یا به کار انداختن آنها در نظر نیست. یک منبع دیگر در روسیه به این خبرگزاری گفته است که مسکو این طرح را گور کرده است. دو منبع دیگر گفتند که عین زمان نقشه تعمیر لوله‌های خراب شده در دست نیست، ولی شاید آن برای در آینده برقرار شدن در همین شکل نگاه داشته می‌شود. ماه گذشته وزارت‌های خارجه دانیا، شویتسیا و آلمان گفتند تحقیق حادثه های سال گذشته خراب شدن لوله های گاز ادامه دارد و معلوم نیست که کی به آخر می رسد. رافائل گروسی رهبر آژانسی بین المللی نیروی اتمی روز 4 مارت گفت مذاکره ها با ایران در دو سمتی کلیدی از جمله در بخش علمی ادامه دارند و او گفت که از این جریان امیدواری های زیاده دارد. روز 3 مارت گروسی در تهران مذاکرات را با مقامات این کشور به راه ماند. هدف آژانسی این است که ایران را برای تحقیق آشکار شدن ایزی اوران در مؤسسه های قبلا ثبت نشده وادار کند. میزان اوران را نزدیک به استحصال سلاح اتمی ارزیابی میکنند. گروسی در صحبت با ژورنالیستان در تهران گفت که از این همکاری مشترک امید زیاده دارد. میلیاردر روس الک دریپاسکا هفته جاری ضمن سخنرانی در فروم اقتصادی کراسنایارسک گفته است اگر به کشور سرمایه گذاران خارجی نآیند، الکه سال آینده در روسیه پول نمیماند. دریپاسکا گفت که مشکل کمبودی پول از حالا خیلی جدی احساس میشود و به همین سبب هم بیزنس را میتکند. او افزود که برای جلب سرمایه ها از کشورهای دوست و هم تغییر توجه به سمت آسیا باید قانون و قاعده رعایت شود و وضعیت پیشگویی شونده باشد. میلیاردر گفته است اگر ما هر 3 ماه با سببی کدام مشکلی قویده بازی روی وز کنیم و ما کسی دیگر باور نمی کند، نه صاحب کارانی روس و نه خارجی. او گفت که وضع اقتصادی کشور بسیار مشکل و پیشگویی نشونده است و حداقل تا میانه های سال 2025 چنین باقی می ماند.
Инчунин Дерипаска пешниҳод кард ки шумори мақомдорони ҳукумативу кормандони сохторҳои ҳифзи қонун 2-3 баробар назар ба имрӯза кам карда шаванд, чунки ба гуфташ шумори имрӯзаи онҳо як сарбории ҷиддӣ ба иқтисод аст ки бо сабаби таҳримҳо вазъаш бе ин ҳам сангин мебошад. Телеграм канали База хабар дод ки вақти суханронии Дерипаска дар наздаш раиси вилояти Красноярск Александр Ус нишаста буд ва ӯ гуфт барои ихтисос шудан омода аст. Айни замон Ус ба соҳибкор машвара додааст ки чунин масоили ҳас را در چونین محفل های باز بررسی نکند.
خرج میشه که من به خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
مرکزی ملی تستی نزدی رئیس جمهوری تاجیکستان از تهیه سند خبر داد که برگزاری امتحان سپاری داوطلبان در دانشگاه‌های کشور را منع می‌کند. با وجود فعالیت این نهاد در دانشگاه‌ها نیز داوطلبان امتحان سپرده دانشجو می‌شوند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. در چندی از دانشگاه‌های کشور نخواستند در این باره صحبت کنند. برخی کارشناسان برگزاری امتحان سپاری در دانشگاه‌ها را یک نوع باز کردن راه برای دست زدن به فساد ارزیابی می‌کنند. طرحی که مرکزی ملی تستی تهیه نموده است یاد نمودن دوره‌های قبولی حجت و امتحانی داخل شوی داوطلبان را پیش بینی میکند. با گفته رهبریت این نهاد، هدف از این طرح افزایش قبول داوطلبان طریق مرکز تستی و جلوگیری از داخل شدن آنها طریق دانشگاه ها میباشد. عبدالواسط شادینیان معاون اولی دایرکتور مرکز ملی تستی اخیراً در نشست خبری این نهاد گفت اگر طرح قبول شود در نظر است مرکز 4 مراتبه مرحله به قیدگیری و امتحان سپاری را انجام دهد.
مرکز 4 مرتبه به قیدگیری میگذراند، البته اگر لایحه قبول شود و 4 مرتبه امتحان، یعنی دو مرحله به قیدگیری چون سالهای پیش میماند، ماهای مارس آخر یکم مرحله به مرحله به قیدگیری، ماهی ایون دوم، بعدا در ماه سپتامبر ماه اگر از حسابی نفرانی که از مهاجرت برگشتند و حالات دیگر خواهشمندان پیدا شوند، ما برای اونها نیز مرحله گوییم که سیومی به قدگیری را براه میمانیم. برای این گروه داوطلبان دوری سیومی امتحان ها گذارانده میشه.
طبق این طرح دوری چهارمی به قیدگیری و امتحان ها برای گروه های غایبانه و فاصلوی است که پس از ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. تا این دم دو دوری به قیدگیری و امتحانات برگزار می شود که نقشه داخل شوی دانشجویان در دانشگاه ها از 50 تا 75 درصد اجرا می شدند. پس از انجام این دو دوره امتحانات مرکزی تستی، مکتب های عالی با دریافت اجازه وزارت معارف مستقلانه داوطلب قبول می کنند. مسئولان مؤسسه های تحصیلات عالی حاضر نشدند این موضوع را شرح دهند. دانشجویان درباره انجام امتحان سپاری در دانشگاه ها و مرکز ملی تستی نظری گوناگون دارند.
اصلی مقصد آدمایی که چیز خارجی کدام میان پول کلون قتی همو اگر میخوند کم ترک سواد چه خوب میکرد چه میقدر پول کلون اصلا کردن با مرکز تستی میتونستی برای همین مبلغ 100 داشته که 120 موز چیدگی با هم قدر پول میتونستی صاحب نوع دانشجو شوا.
مرکز ملی تستی را مهلتش بود چه چرز دانشگاه خوبتر است برای که آسانتر داخل میشد.
کارشناس عزیزی نقیبزاد روزی دویوم مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت
بعد از قبولی مرکزی ملی تستی باز دانشگاه ها با عریضه دانشجو قبول میکنند، دوباره راه را برای فساد میکشاید یک و دویوم اونها توجیه میکنند این عملشان را که یعنی ما نقشه را بود نمیکنیم و به خاطر بود کردن این نقشه یک کمبودی ما همین است که همیشه به مقدار توجه میکنیم نه به صفت، مخصوص در ساحه موارد ما باید به صفت توجه بیشتر دهیم.
فعلا معلوم نیست که طرح مرکز ملی تستی که در نظر دارد برگزاری هر گونه امتحانات داخل شوی در دانشگاه ها را باز دارد از سوی حکومت پذیرفته می شود یا نه، ولی کارشناسان بر آن اشاره می کنند که به قبول آن رهبران دانشگاه ها چندان هوسمند نیستند، زیرا اکثریت دانشجویانی که از طریق دانشگاه ها قبول می شوند شهرنامه‌ای و درآمد مالی مؤسسه تعلیمی را می افزایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
Украина гуфт бо вуҷуди иддаоҳои Русия аз тақрибан ишғол шудани Бахмут ҳимояти шаҳрро идома медиҳанд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Мақомот дар Киев рӯзи 4 март хабар доданд, ки дар давоми 24 соати гузашта нирӯҳои украинӣ аз чандин ҳамлаи русҳо ба шаҳри Бахмут пешгирӣ карданд. Ин изҳорот дар ҳолест, ки гурӯҳи Вагнер иддао намуд, ки шаҳри воқеъ дар шарқи Украинаро тахминан пурра таслим карданд. Мутахассисони ғарбӣ мегӯянд, ваз дар Бахмут мураккаб боқӣ мемонад ва мудофиони украинӣ таҳти фишори бештар қарор мегиранд. Дар гузориши ситоди кули нирӯҳои муштараки Украина дар бораи гардонда шудани 150 ҳамла дар як рӯзи гузашта дар шаҳру минтақаҳои Бахмут, Лиман, Авдіївка ва Шахтарск хабар дода шуд. Ситоди кул гуфт, душман пайваста талош дорад Бахмутро ба иҳота бигирад ва афзуд, ки нирӯҳои украинӣ чандин ҳамлаи атрофи Бахмутро дар ноҳияҳои Васюківка, Дубова, Василівка ва Іванівські бозпас гардонидад. Мақомоти Украина ишора карданд, ки эҳтимол дорад, агар қимати идифои ин шаҳр бисёр гарон бошад, нирӯҳояшон метавонанд аз Бахмут пурра берун шуда дар ғарбу шимолу ғарб, ки мавқеъҳои дифоии украиниҳо қавитар гуфта мешаванд, маскан бигиранд. Вале бо вуҷуди ин ки фармондеҳон дар Киев вазро дар Бахмут мураккаб меноманд, худи нирӯҳои украинӣ мегӯянд, аз идомаи дифои шаҳр даст кашидани нестанд. Генерал Виктор Хоренко дар як изҳороташ тавассути Фейсбук навишт, ҳамаи воҳидҳои дар дифои Бахмут ҷалб шуда вазифаҳои худро дуруст иҷро мекунанд. У гуфт, сарбозони мо дар шароити бисёр сангин кор мекунанд ва тамоми талошашонро ба харҷ медиҳанд, то ки шумори душман ҳама рӯза камтар шавад. Ин дар ҳолест, ки рӯзи 3 март Евгений Пригожин, соҳибкори вобаста ба Кремлин ва муассиси гурӯҳи зархаридони Вагнер, дар як наворе иддао кард, ки шаҳри Бахмут, ки давоми 7 моҳи охир Москва талош дорад онро ишғол кунад, тақрибан пурра муҳосира шуд ва танҳо як роҳи бурун рафт боз мемонад. Дар гузориши вазорати дифои Бритониё гуфта шудааст, ки шаҳри Бахмут таҳти фишори сангину афзоянда қарор дорад ва дар дохилу атрофи он оташи ҷанги муттасил мушоҳида мешавад. Дар гузориши бритониёиҳо инчунин гуфта мешавад, ки нирӯҳои Русия ва ҳамзархаридони Вагнер ба дарунтари самти канораҳои шимоли шаҳри Бахмут ворид шуданд ва ҳоло 3 минтақаи шаҳр мавриди таҳдиди русҳо мебошад. Дар ҳамин гузориш омадааст, ки Украина ин минтақаро бо воҳидҳои элиташ тақвият медиҳад. Дар 36 соати гузашта дар Бахмут 2 пули муҳим хароб, аз ҷумла оне, ки чун роҳи таъминоти асосии Бахмут бо шаҳри Часифи яр хидмат мекунад, хароб карда шудааст. Коршиносони ғарбӣ талошҳои сарсахти русҳо барои ишғоли шаҳри Бахмутро зери суол бурда мегӯянд, ишғоли он танҳо аҳамияти рамзӣ на стратегӣ хоҳад дошт. Дар ҳамин ҳол, мақомот дар минтақаи дигари шарқи Харков ба сокинони шаҳри Купянск амр доданд ба ҷойҳои ан бикӯчанд, чун ин шаҳр мавриди ҳамлаҳои доимӣ ва пуршиддат қарор дорад. Рӯзи 3 март Иёлоти Муттаҳида Амрико эълон кард, ки ба Украина бастаи нави кӯмакҳои низомӣ дар ҳаҷми 400 миллион доллар тақдим хоҳад шуд. Дар ин бора дар ҷараёни сафари садри аъзами Олмон Олаф Шольц ба Вашингтон хабар дода шуд. Котиби давлати Иёлоти Муттаҳида Амрико Энтони Блинкин гуфт, бастаи ёриҳо аз муҳимоти зарур барои ҳаймарс ва гаубица иборат аст, ки украиниҳо онҳоро барои дифоъ аз худ бисёр моҳирона истифода мекунанд. Инчунин Амрико бо лавозимоти дигари ҷангиву таҷҳизоти низомӣ ёрӣ мекунад. Баргузории тамринҳо ҳам бахши дигари ин ёриҳо мебошад. Аз замони ҷанги бедалели Русия алайҳи Украина, ки як сол пеш шурӯъ шуд, Вашингтон ба Украина дар ҳаҷми тахминан 32 миллиард доллар ёрии низомӣ фароҳам кардааст. Кохи Сафед дар як изҳороти дери шаби 3 марташ гуфт, дар ҷараёни мулоқоти президенти Иёлоти Муттаҳида Амрико Ҷо Байден ва садри аъзами Олмон Олаф Шольц, ду раҳбар ба такрор ӯҳдадор шуданд, ки Москваро барои пардохти баҳои гарони ҷанг водор хоҳанд кард.
Суҳбат бо дӯстону ҳамсинфон дар одноклассники хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Тоҷикистон не. Ҳамсуҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед бо пайвастан ба гурӯҳи Радиои Озодӣ дар одноклассники. Моро бо номи Радиои Озодӣ меёбед.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با قضیه اعتراض مهاجران تاجیک ازبک به نپرداختن معاششان از سوی یک شرکت روسی واکنش کرد. هفته گذشته صدها مهاجر تاجیک ازبک از آن ناراضگی کردند که 3 ماه باز نمی توانند معاش خود را دریافت کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان که بگاه 27 فوریه به رادیوی آزادی ارسال شد، مقامات گفتند نمایندگان آنها در روسیه 3 روز پیش با نماینده شرکت ساختمانی که معاش مهاجران را پرداخت نکرد صحبت کردند. مقامات از نام شرکت کراکوس گروپ نوشتند بنابر درمانی در مبلغ گذاری از جانب فرمایشگر نتوانستند مزد معاش کارمندان را سری وقت پرداخت کنند، ولی در واکنش وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان بیشتر از شرکت ساختمانی توصیف شده است و درباره اعتراض مهاجران تقریبا حرفی نیست. از جمله وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان از آن توصیف کرده است که شرکت ساختمانی کارمندان را با 3 وقت خوراک گرم، مبلغ پتن، بقایگیری و لباس مخصوص تامین کرده است. اینچنین مقامات از نام مهاجران نوشتند گویا دوام 5-6 سال اخیر در شرکت کراکوس گروپ بار اول است که در پرداخت معاش تاخیر صورت میگیرد. مسئولان شرکت کراکوس گروپ درباره اعتراض کارمندانشان رسما چیزی نگفتند. مقامات تاجیک میگویند از شرکت وعده گرفتند که در اول ماه مارس معاش مهاجران را پرداخت میکند، اما مهاجران میگویند که 3 ماه است که وعده پرداخت معاش را میشنوند اما از خود مبلغ درک نیست. روز 22 فوریه زیاد از 1000 مهاجر تاجیک و ازبک که در شرکت کراکوس گروپ در مسکو کار میکردند با طلب پرداخت معاش چند ماهه خود تظاهرات برپا کردند. شرکت این طلب آنها را قبول کرد و وعده داد که مزد مهاجران ماه مارس به آنها داده خواهد شد. یک روز پیش سامانه سنت یا پارلمان ازبکستان نوشت به مهاجرانی که در این گردهمایی شرکت کردند یاری عملی رسانده میشود. دقیق گفتن نشد است که این یاری از چه عبارت خواهد بود. در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند نمایندگان خود را به نزد مهاجران فرستادند، برخی از شهروندان تاجیکستان گفتند کسی را ندیدند. برعکس به گفته مهاجران تاجیک، نمایندگان ازبکستان با شهروندان خود واخوری کردند. نظر یک تن از مهاجران تاجیک که در شرکت کراکوس گروپ کار میکند به رادیوی آزادی گفت بارها به رقمهای سفارت زنگ زدند ولی کسی پاسخ نداد. سمندر یک مهاجر دیگر تاجیک گفت که نصف روز 27 فوریه به سفارت تاجیکستان در مسکو زنگ زدند و یک کارمند سفارت شکایتشان را ثبت نموده است. معلوم نیست که تا کجا شکایت مهاجران بررسی می شود. وزارت مهنت و مهاجرت هم گفته است شهروندان در روسیه در حالت پیدا شدن مشکل می توانند به نمایندگی های آنها زنگ زنند. طبق اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در ساختمان های شرکت کراکوس گروپ 2300 مهاجر کار می کنند که قریب 1000 نفرشان شهروندان تاجیکستان می باشند. ندادن حق کار مهاجران تاجیک در روسیه مشکلی نو نیست. مقامات تاجیکستان همساله می گویند با دخالت آنها میلیون ها روبل مبلغ مهاجران از کارفرمایان رویانده می شود، اما مهاجران می گویند تا حال این حالت ها زیاد جای دارد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
طبق گزارش ها بیش از 70 شهروند افغانستان بر اثر غرق شدن یک کشتی در ساحل های ایتالیا جان باختند. نمایندگان جمعیت افغان های ایتالیا و وزارت کارهای خارجی طالبان خواهان کمک سازمان های بین المللی برای انتقال جسدها به افغانستان شدند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در تویتر اعلان کرد که در پی غرق شدن کشتی 80 افغانستانی با شمول زنان و کودکان جانشان را از دست دادند. در همین حال امدادگران ایتالیا گفتند جسدی دست کم 65 نفر با شمول 14 کودک را پیدا کردند. مقامات اینچنین گفتند که حدود 80 تن دیگر نجات یافتند. گفته می شود حدود 200 نفر سوار این کشتی بودند که در پایان رود شنبه در بحر میان زمین در جنوب ایتالیا غرق شدند. در اعلامیه وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان از مردم افغانستان خواسته شده است که از سفر به کشورهای خارجی از راه‌های غیرقانونی و قاچاقی خودداری کنند. طالبان همچنین از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و نهادهای امدادرسان خواستند تا برای پیدا کردن جسد افغانهای ناپدید شده کمک کنند و در انتقال آنها به افغانستان یاری رسانند. مقامات ایتالیا از بازداشت 3 نفر، یک ترک و 2 پاکستانی با اتهام قاچاق پناهجویان خبر دادند. کشتی چوبی پناهجویان از بندر ازمیر ترکیه راهی ایتالیا بود. طبق گزارش ها مسافران این کشتی اساساً شهروندان افغانستان، پاکستان، سومالیا، سوریه، عراق و ایران بوده اند. وزارت کارهای خارجی پاکستان گفته است که 16 شهروند این کشور نجات یافته، 4 نفر ناپدید هستند. در همین حال شماری از نزدیکان قربانیان که اکثراً افغان هستند برای پیدا کردن عزیزان گمشده خود و شهر کراتانی ایتالیا آمدند. علاءالدین محب‌زاده یک افغانستانی مقیم آلمان با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است 25 ساعت رانندگی کرد تا از زنده یا مرده بودن عمه و 3 فرزندش آگاه شود. او گفت عمه و 2 فرزندش جان باختند و یک کودک 5 سالش نجات یافت و به مرکز نگهداری کودکان انتقال یافته است. محب‌زاده افزود می‌خواهد راه‌های برای فرستادن جسدها به افغانستان بیابد. طبق بررسی های ابتدایی گفته شده است که هر نفر حدود 8000 یورو به قاچاقچیان پرداخت کرده بود. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است تقریبا نیمی از پناهجویانی که سال گذشته از طریق بحر از ترکیه به ایتالیا رسیدند افغان ها می باشند. نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه گفت نامه به نهادهای اتحاد اروپا فرستاد و از آنها خواست که فوراً عبور کشتی های مهاجران را بند کنند تا از تلفات بیشتر پیشگیری شود. او افزود تنها راه حل این مشکلی بشری پیشگیری از حرکت کشتی ها از این راه است.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیران ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم و اگر سخن راجع به عامل‌های اصلی برود ما میتوانیم چند عوامل را به عنوان گروه بندی ارائه بکنیم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی و همچنین فضای اجتماعی و اقتصادی که هم‌اکنون در تاجیکستان حاکم است میتواند به این روندها مؤثر باشد. من به عنوان یک مورخ اشاره بر عامل تاریخی میتوانم بکنم که این عامل خیلی اثرگذار بوده برای مردم تاجیک از طول تاریخ قبل از اسلام و تا کنون. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی ها میکردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم این ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودن، یعنی میراث تاریخی از بمثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند در این مسئله موضوع تجربات زیاد داشتن ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال هایی از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر حال به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بای مطلب؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیزهای چیز زیبایی رو